أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. خب ما بحثی رو داشتیم به عنوان تفصیلی که مرحوم فاضل طولی مطرح کرده بود در حجیت استصحاب، و این رو بهانه ای قرار دادیم، گفتیم چون جای دیگر بحث از احکام وضعیه مطرح نشده اینجا مطرح کنیم. اینجا مطرح کردیم، میخوایم از اون بحث بیایم بیرون تا خب امروز کار داریم، نتیجه ای که از بحث چندین جلسه قبل گرفته شده، و اون این که ببینید، ما گفتیم آقا همه قوانین شرعیه را غیر از احکام تکلیفیه حکم وضعی میگیم. پس هر حکمی غیر از حکم تکلیفیه میشه حکم وضعی. این حالا اگر بخوایم مثلا خیلی معرفی ساده ای از حکم وضعی داشته باشیم. از اون طرف در رابطه با کیفیت جعلشون وقتی بحث کردیم، رسیدیم به این نتیجه که همه احکام وضعیه از قابلیت جعل استقلالی برخوردارند. یعنی در قبول جعل استقلالی همه احکام وضعیه مشترکند. همه احکام وضعیه رو اگر دیدید، حتی اون قسم اولی رو که در نظر آخوند بود و گفت قابل جعل نیست، ما گفتیم قابلیت جعل رو داره. مراد از جعل باید دید چیه، موضوع جعل چیه. اما در این حال بعضی از احکام وضعیه علاوه بر جعل استقلالی قابلیت جعل تبعی به دنبال حکم وضعی، یا به تعبیر دیگر قابلیت انتزاع از حکم مثلا به دنبال حکم تکلیفی، چون وضعی رو داریم میگیم اشتباه نشه، قابلیت جعل تبعی به دنبال حکم تکلیفی، یعنی قابلیت انتزاع از حکم تکلیفی رو دارند. مثل قسم دومی که مرحوم آخوند آورده بود، فرض کنید مثل جزئیت یک جزء برای مأمورم ده، یا شرطیت یک شرط برای مأمورم ده، یا مانعیت یک مانع برای مأمورم ده، یا قاطعیت قاطع برای مأمورم ده. اینا علاوه بر این که حکم استقلالی هستن و مستقلن میتونن جعل بشن، میتونن به تبع هم جعل بشن. مثلا در مورد فرض کنید حالا فاتحة الکتاب که جزء نماز است، جزئیت آن به یکی از دو نحو صورت میگیرن. گاهی شارع مستقلا جعل میکنه، یا جعلت فاتحة الکتاب جزءا للصلاة، خب این میشه جعل استقلالی جزئیت برای فاتحة الکتاب. گاهی شارع میگه سل مع فاتحت کتاب. خب اینجا اصالتاً استقلالاً وجوب نماز جعل شده، اما به تبع جعل وجوب نماز جزئیت فاتحة الکتاب برای نماز هم جعل شده. پس این هم یه نکته. پس اولا همه احکام وضعیه به اعتبار این حکم وضعی هستند قابل جعل استقلالی هستند، تازه بعضیاشون علاوه بر این که قابل جعل استقلالی هستند قابلیت برای جعل تبعی هم دارند، از حکم تکلیفی انتزاع هم پیدا می کنند. خب حالا که این نظر رو در رابطه با احکام وضعیه توجه کردیم، برمیگردیم به اصل وضع. این اگه یادتون باشه روز اولم چند جلسه قبل وقتی تفصیل رو باز کردیم گفتیم در ضمن این تفصیل یه تحقیقی پیرامون احکام وضعیه نظرات رو گفتیم، فرمایش در واقع تفصیل آخوند رو، اشکالات رو، تا رسیدیم به اینجایی که نتیجه این شد حکم وضعی معلوم شد چیه و در رابطه با جعلش هم نظرمون مشخص. الان برگردیم سراغ اون تفصیل. گفتیم فاضل تونی رحمت الله تعالی علیه در کتاب وافیه صفحه 202 در مورد حجیت استصحاب قائل به تفصیل شده، جدا کرده در بحث استصحاب. می‌فهمید که استصحاب در احکام تکلیفیه جاری می‌شود، یا به تعبیر دیگر استصحاب در احکام تکلیفیه حجت است، اینجا حجیت داره، اما استصحاب در احکام وضعیه جاری نمی شود. به تعبیر دیگر یعنی استصحاب در احکام وضعیه حجت نیست. این تفصیل دیگه همه احکام رو یه جور نگفت، جدا کرد از هم احکام وضعیه را از احکام تکلیفیه جدا کرد. خب حالا که ایشون همچین مطلبی رو بیان کرده و ما هم به این بهانه دیگه گفتم خب ببینیم اصلا حکم وضعیه چیه که ایشون تفصیل قائل شده، تا بعد ببینیم آیا این تفصیل درست یا درست نیست. اما الان نقد می کنیم فرمایش ایشون رو، میگیم به نظر ما چنین تفصیلی در بحث حجیت استصحاب قابل قبول نیست، یا به تعبیر دیگر تفصیلی که فاضل تونی در مورد حجیت استصحاب داده است این تفصیل ناتمامه، مورد قبول نیست. خب بریم سراغ این که چرا ناتمامه. در رابطه با احکام تکلیفیه که با هم نزاع نداره، او میگه آقا استصحاب در احکام تکلیفیه حجته، ما میگیم استصحاب در احکام تکلیفیه حجته. اختلاف ما با ایشون کجاست؟ در حجیت، در حجیت در احکام وضعیه. لذا ما برای این که بگیم ناتمامه به این صورت میگیم، میگیم زیرا به نظر میرسد که مانعی از جریان استصحاب در احکام احکام وضعی وجود ندارد. یا به تعبیر دیگه شما بگید آقا استصحاب در احکام وضعی هم جاری می شود.
شما یه حکم وضعی رو دارید استصحاب کنید، تشبه به حکم وضعی رو تکلیفی برسید دیگه.
معلوم نیست. گاهی خود اون حکم وضعی هدف ماست. تازه اگرم به حکم تکلیفی برسید هیچ مشکلی نداره، برای اینکه شما اصل مستقل تو نیست. برای اینکه شما در جریان استاد در موضوع هم همین رو گفتید دیگه، گفتید موضوع حکم تکلیفی رو اگر استصحاب کنید اشکالی نداره. صرفا برای زوجیت خب اشکالی نداره، بازم برای رسیدن به حکم وضعیه. این لازمه اونیست که حکم در اینجا حکم تکلیفی تابع حکم وضعیه، انتظاری از حکم وضعیه، برعکس اون چی که میگفتن. اشکالی نداره حکم وضعی رو استصحاب میکنید، حکم تکلیفی رو از اون انتظار میکنید به تبع اون. خب میرسیم، عجله نکنیم. پس ما یه چیزی رو گفتیم، اینو میخواییم اثبات کنیم. الان گفتیم آقا اینی که شما میگید استصحاب در احکام وضعی جاری نمیشه، ما میگیم جاری میشود. عدل دلیل رو استفاده میکنیم. عدل دلیل چیه؟ وقوع دیگه. خب پس در دو بخش بذاریم، ما مثال بیاریم تحققش رو بگیم تا معلوم بشه که حق با کیه. یه بخش اونجایی که حکم وضعی استقلالی، مثال از اینجا بزنیم. اما جریان استصحاب در حکم وضعی استقلالی، خب یه خیلی میخوایم فرض مرز شما رو چون یه ذره فاصله گرفتید برگردونیم به اصل استصحاب. میگم آقا همان گونه که با وجود یقین به وجوب نماز جمعه در عصر حضور، اگر در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شک کنیم، اینجا چکار میکنیم؟ حکم تکلیفیه دیگه. وجوب نماز جمعه در عصر غیبت رو استصحاب میکنیم. این چیزی نیست، میخوام تنظیم کنیم، این که دیگه همین چیز ساده ای رو در نظر بگیرید تا برسیم به اینجا. همون گونه که اینچینه، حالا اگر یقین به علقه زوجیت بین یک آقا و یک خانم داشته باشیم، خود خانم موقع تو جلسه عقد لباس عروسی پوشیده، لباس عقد پوشیده، نشسته وکالت داده، صیغه رو خوندن یا خودش بلد بوده صیغه رو خونده، حالا یقین به علقه زوجیت هست. اگر این خانم تردید داشته باشد که آیا این علقه همچنان باقی است یا شوهرش او را طلاق داده، در واقع شد شک در زوجیت که یکی از احکام وضعیت است. همینه دیگه، شک در بقای زوجیت که یکی از احکام وضعیه است که میتونه جعل استقلالی داشته باشه. خب اینجا چهار میکنید استصحاب میکند زوجیت. پس اینجا استصحاب زوجیت جاری میشه. یا بعض موارد دیگر، مثلا در صورتی که یقین به خمریت یک مائع داشته باشیم، یا برای اینکه میخوایم صبح هم حکمیه باشم موضوعیه، این دوتا رو تا هم میارم که دیگه خیلی معطلتون نکنم، یا یقین به حرمت شرب خمر داشته باشیم، اولی موضوع، دومی حکم. و بعدن خمریت این مائع مورد تردید قرار بگیره، احتمال بدیم تاریخ گذشته، زمانی سپری شده که این خمر تبدیل به خل شده، سرکه شده، اصلا خمر نیست. یا نه، یا حرمت شربش مورد تردید واقع شود. با این یقین و شک چکار میکنید؟ در مورد اول که شبه موضوعیه، اصلا موضوع حکم شرعیه، استصحاب خمریت این مائع جاری میشه. در دومی که شبهه شبهه حکمیه، استصحاب حرمت شرب جاری میشه. خب این از این. حالا بیاییم در مانع انفی. در مانع انفی چجوریه؟ مثلا در صورتی که یقین به ملکیت چیزی برای فلان شخص داشته باشیم، و بعدن بقاء ملکیت وی، حالا خواه به نحو شبهه موضوعیه و خواه به نحو شبهه حکمیه، مورد تردید واقع بشه. که این شبهه شبهه حکمیه است، اصلا نمیدونم ملکیت باقیه، چرا نمیدونم، برای اینکه نمیدونم آیا اصلا اونی که به استثنا این بوده یا نبوده. که این شبهه شبهه تکلیفیه است، نمیدونم آیا این ارث میرسیده یا از اشیاء قابل ارث نبوده. پس اینجا بازم چیکار میکنیم؟ یقین داشتیم و شک داریم، باز استصحاب بقاء ملکیت رو که یکی از احکام وضعیه مستقل است جاری میکنه. این نسبت به این بخش، نسبت به جریان صد در حکم وضعیه استقلالی، مثل زوجیت که حکم وضعیه استقلالی میتونه باشه، مثل ملکیت که حکم وضعی استقلالی میتونه باشه و هست. اما در رابطه با بخش دوم، از در ما احکام وضعیه دو بخش شد دیگه، یا اونایی که فقط حکم وضعی استقلالی دارن، یا اونایی که علاوه بر حکم وضعی استقلالی میتونن تبعی هم داشته باشن. استقلالی شد و تا مثال زدیم و دیدیم که استصحاب جاری میشه، مشکلی هم نداره، مانع یه جریان استصحاب نیست. همون اول گفتیم مانع یه جریان استصحاب نیست. اینم مثالا. بریم سراغ بخش دوم. باز مثالی بزنیم. اما جریان استصحاب در حکم وضعی تبعی. این دفعه این بخش رو اگر بکنیم در حکم وضعی تبعی. اول یه مثالی بزنیم که حکم وضعی تبعی باشه. در بالا داشتیم دیگه سر جزئیات. برای انشاءالله با مثال های متنوعی آشنا بشید. این دفعه شرطیت رو مثال میزنیم، فرض کنیم در صورتی که یقین به صدور خطابی مانند سل مع الطهاره از سوی شارع داشته باشیم. خب اینجا وقتی سل مع الطهاره از سوی شارع صادر شد معلومه دیگه برای طهارت نسبت به طهارت شرطیت طهارت دو جور میتونستی. یه وقت میتونست بگید آقا شارع بگید جعلت و طهارت شرطن لسلام استقلالی، اما اینجا طبعیه. یه حکم استقلالی است به وجوب نماز خالی نداریم. اینجا شرطیت طهارت برای نماز به تبع حکم تکلیفی وجوب نماز جعل شده. پس شرطیت شد حکم وضعی متعلق حکم وضعی تبعی. درست شد؟ شرطیت طهارت برای نماز یک حکم وضعی تبعی است که به تبع حکم تکلیفی از سله وجوب نماز. بعد از اینکه این بود، حال اگر در بقای شرطیت طهارت برای نماز تردید داشته باشیم، دو احتمال در مورد جریان استصحاب وجود داره. یه احتمالی که بگیم آقا ما که یقین به شرطیت پیدا کردیم از اون خطاب، الان شک داریم، استصحاب بکنیم بقای شرطیت و خود شرطیت. یک، استصحاب بقای شرطیت طهارت برای نماز. دوم نه، میگیم چرا ما اینجا شک داریم در بقای شرطیت؟ برای اینکه نمیدونم خطاب که منشأ انتزاع این شرط شده بود همچنان هست یا نیست. دوم اینکه استصحاب بقای خطاب شرعی سل مع الطهاره، این خطابی که منشأ انتزاع شرطیت طهارت شده، پس این دوتا میشه خود شرطیت رو استصحاب رو شک داریم آیا طهارت شرط یا نه، استصحاب شرطیت. دو، شک داریم آیا سلمه طهاره همچنان هست به قوت خودش باقیه یا نه، از بین رفت، استصحاب میکنیم بقاء اون قضیه رو، بقاء اون خطاب. اینجا با این کلا فعلا اوائل بحثیم، ولی طرزی که شما میدونید اصطلاحا این اولی رو میگیم جریان استصحاب در شک مسببی، این دومی رو میگیم جریان استصحاب در شک سببی. شما میدونید وقتی دو امکان وجود داره چیکار میکنیم ما؟ کدوم رو جاری میکنیم؟ ها؟ شک سببی مقدمه دیگه با وجوده. اگه سببی رو حل کردیم مسبب خود به خود انتزاع میشه. پس چون با امکان جریان استصحاب در شک سببی نوبت به جریان استصحاب در شک مسببی نمیرسد، بین پرانتز اینو بگی بلو نتیجه هر دو یک چیزه ها، بلو نتیجه هر دو یک چیزه. شما بگید آقا استصحاب بقای شرطیت، یا بگید استصحاب بقای این خطاب، بعدم نتیجه بگیرید بقای شرطیت، نتیجه یکیه. پس هرچند نتیجه هر دو استصحاب یکیست، نتیجه دو استصحاب یکیه، با هم اختلافی ندارن. اما از نظر قانونی ما میگیم با وجود جریان استصحاب در مرتبه قبلی نوبت به جریان استصحاب در مرتبه بعدی نمیرسه، ولو دو تا استصحاب یکی هم باشه. نه ایرا یکی هم دیگه فرقی نمی کنه، فرقی بکنه یا نکنه دست از قانون بر نمی داریم. پس اینجا با امکان جریان استصحاب در شک سببی، جریان استصحاب در شک سببی بگید یعنی چی؟ یعنی استصحاب بقای خطاب شرعی سلم الطهاره، با این استصحاب نوبت به استصحاب بقای شرطیت طهارت نمیرسه. در نتیجه پس استصحابی که جاری میکنیم چه استصحابی از بین این دو تا؟ استصحاب سببی رو جاری میکنیم. بنابراین بقای خطاب شرعی سله مع الطهاره رو جاری کرده و حکم به شرطیت طهارت میکنیم، یعنی و میگوییم همچنان برای طهارت شرطیت للصلاة، شرطیت برای نماز ثابته. پس توجه کردید اینجا ولو حالا در بد و امر به نظر میرسه که دوتا استصحابه، اما ما که دوتا استصحاب جاری نمی کنیم، ولو دوتا استصحاب با هم تعارضی هم ندارن، حالا بگیم به خاصیت، نه، با وجود امکان جریان استصحاب در مرتبه قبل در سبب نوبت به جریان استصحاب در مرتبه بعد یعنی مسبب نمیرسه، نتیجه یکیه. خب نتیجهش میشه در واقع هم حکم به بقاء شرطیت. خب حالا ببینید نتیجه ای که گرفتیم، بیان قبلی جریان استصحاب در حکم وضعی تبع اصلی بود، این جریان استصحاب در حکم وضعی تبعیه، هر دو رو دیدید جاری کردید و مانعی نیست. نتیجه با توجه به این که از نظر ما حکم وضعی بیش از دو قسم، یعنی وضعی استقلالی و وضعی تبعی نیست و قسم سومی برای آن وجود ندارد، این مبنای ما به خلاف مرحوم آخوند که سه صورت کرد، صورت اول رو اصلا گفت اسمشو بگید حکم وضعی و الا حکم تکوینی دست جائل و شارع بهش نمیرسه، ما میگیم نه. نحوه تقریب بحث رو هم داشتیم که چگونه سببیت شرعیه رو ما اونجا لحاظ میکنیم و در نظر میگیریم. حالا وقتی این چنین شد، دو قسم بیشتر نیست، در دو قسم هم دیدیم که مانعی، پس با توجه به این که دو قسم بیشتر نیست و مانعی از جریان استصحاب در این دو قسم احکام وضعیه وجود ندارد، پس نتیجه رو بگید. پس به نظر ما با این بیانی که کردیم، پس استصحاب در احکام وضعیه نیز بگید جاری می شود دیگه، جاری کردید. خب وقتی جاری می شود، این شد خلاف اون چیزی که فاضل تونی گفته بود. ایشون گفته بود در وضعیه جاری نمیشه، ما به این نتیجه رسیدیم در احکام وضعیه هم جاری میشه. وقتی در احکام وضعیه نیز نمیشم که گفتیم، یعنی مثل خط نفیه دیگه، نتیجه اونی میشه که ما از همون اول گفتیم به فاضل تونی. گفتیم چی؟ گفتیم این تفصیل شما مورد قبول نیست، تفصیل ناتمامه، فرقی بین حکم وضعی و تکلیفی از نظر جریان استصحاب وجود نداره، تفصیل نگید. در همه احکام شرعیه استصحاب جاری میشه، خواه پس این تفصیل ناتمام شد به نظر ما، بگید این تفصیل که ناتمام شد در واقع اینجوریه، استصحاب در تمام احکام شرعیه، یعنی خواه تکلیفیه و خواه وضعیه جاری می شود، تفصیل نباید داد، جدا نباید کرد اینا رو از هم دیگه، یک چیز دو چیز نیست. بعد از اینکه اینو بیان کردیم، اجازه بدید یه نکته ای رو به عنوان نکته پایانی این بحث بگیم که دوباره دیگه از فردا ادامه بحثمون رو پی بگیریم، و اون اینه که ما اگر یادتون باشه در تعریف حکم گفتیم هر چیزی که شارع جعل کرده ممکنه تکلیفی باشه، ممکنه وضعی باشه، درست؟ حالا بگیم به عنوان تذکر پایانی، تذکر پایانی، هر چیزی که دارای عنوان حکم باشد و یا به تعبیر محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه عنوان مجعول شرعی بر آن اطلاق شود، حکم کار کیه؟ بگی شارع. مجعول شرعی یعنی چی؟ این شارع جعل میکنه دیگه. اینجا در واقع اختیارش در دست شارع به ما هو، شارع خواهد بود، یعنی شارع آن را جعل و اعتبار میکنه. اما اموری که دست جعل شارع به آنها نمیرسد یا به تعبیر دیگر از قلمرو تصرف شارع به ما هو شارع خارج است، مثل امور تکوینی دیگه، روز چاپ این کتاب. تو اگه چاپ کنی چاپ نکنی نمیشه. خلقت فلان چیز، آفرینش فلان، ساخت فلان، از امور تکوینیه اینا. بله شارع به ما هو و خالق همه چی دست بشه، اما ما شارع به ما هو شارع رو داریم میگیم، نه به ما هو و مکون، به ما هو و خالق. خب وقتی این چنین شد، اموری که دست جعل شارع به اونها نمیرسه از لفظ حکم یا مجعول شرعی نباید در مورد اونها استفاده بشه، چون در دست شارع نیست. اینجا بازم برای اینکه ارادتمون رو به حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته ابراز بکنیم، اجازه بدید یه دو سطر از آخر بحث ایشون که در این زمینه آورده در کتاب استصحابشون براتون بخونم که یه جنبندی بحث بشه. ببینید حضرت امام راحل در کتاب استصحاب صفحه 79 آخر 79 و اول 80 متنشون اینه، فهمد که فقط تز همین ما ذکرنا از اون که ما گفتیم النظر فی کثیر من ما افاده المحقق الخراسانی جو اشکال بر خیلی چیزایی که حتی آخون گفته روشن شد. تحقق النظر فی کثیر من ما افاده المحقق الخراسانی جو و غیره، یا اون چی که مثل محقق نائین گفته بود اینا رو اشکالشون فی المقام، یعنی در بحث احکام وضعیه و تفصیل فاضل تونی منها، از جمله اموری که روشن شد ما افاده هم فی النحو الاول من الوضع، اون چیزی که آخوند در قسم اول از احکام وضعیه گفته بود. قسم اول از احکام وضعیه چیه؟ من از خود کفایه بین پرانتز آوردم عبارت آخوند رو اینجا، این کتاب به اصطلاح استصحاب امام نیست، بین پرانتز آوردم اون قسم اول چی بود، آخون چی آورده بود قسم اول رو. ایشون فهمون دو هوا که سببیت و شرطیت و المانعیت و رافعیت لما هو سبب و تکلیف و شرطهو یعنی شرط تکلیف، او مانعهو یعنی مانع تکلیف و رافعهو یعنی رافع تکلیف. در مورد اون قسم اول آخون یه چیزی گفته بود، چی گفته بود یادتونه؟ اصلا این قسم اول قابلیت جعل نه استقلالا و نه تبعا ندارد، چون اینا از امور تکوینیان. مرحوم آخوند ما هم همین مبنا رو اختیار کردیم، میگه نه این فرمایششون مواجه با اشکاله. راهش هم همین دیروز و پریروز تو جلسات دو روز گذشته گفتیم که چجوری ما سببیت شرعیه رو تصویر میکنیم. غیر از سببیت تکوینیه است که محقق نائینی تشبیه کرده بود، قیاس کرده بود. بذار امام فهمد که در این بخش نظر ما روشن شد. فانه شأن چنینه ما تسلیم عدم تطرق الجعل التشریعی مطلقا، قبول داریم که آقا اصلا جعل تشریعی راه پیدا نمی کند مطلقا، یعنی نه به نحو استقلالی نه به نحو تبعی، اصلا جعل تشریعی راه پیدا نمی کند الا شیئن. پس ما تسلیم عدم تطرق الجعل تشریعی مطلقا الا شیئن، وقتی بدونیم که مثلا به چیزی به امر تکوینی دست شارع نمیرسه، لا بچه لعدل عدهی من الاحکام الوضعیه، دلیل نداریم که رو بگیم حکم وضعیه. تو حکم وضعی چیزیست که بگیم شارع بتونه جعل کنه، اگه چیزی رو شارع نمیتونه جعل کنه، اینجا گفتیم اموری که دست جعل شارع بهشون نمیرسه لفظ حکم در موردون ها به کار نمیده، لفظ مجهول شرعی در موردون ها به کار نمیده. نمیتونیم بگیم حکم تکلیفی شرعی وضعی، نه. پس لا وجه لعدله من الاحکام الوضعیه، فان الاحکام الوضعیه هی الاحکام الجعلیه والمقررات الشرعیه، همون اول بحث امروز گفتیم احکام وضعیه عبارت است از مقررات شرعی، قوانین شرعی. فلا معنا لعد ما لا يتطرق الیه الجعل منها، پس وجهی نداره چیزی که جعل به اون راه نداره بخوام از احکام بشماریم. آقای آخوند اون قسم اول رو خودت میگی جعل در اونها راه نداره. پس چطور میخواید بگید قسم اول از احکام وضعیه؟ حکم نگید سر. حکم نگید. که بعد بین پرانتز باز من برای اینکه روشن‌تر بشه نتیجه نهایی رو که داریم آوردم، گفتم البته ما به خلاف آخوند خراسانی عناوینی مانند سببیت برای اصل تکلیف و نیز شرطیت و مانعیت و رافعیت اصل تکلیف را از احکام وضعیه دانستیم، نه تکوینیه که تعلق جعل تشریعی به اونها ممکنه و توجیه و چگونگی توجه هم جلسه گذشته گفتیم که آقا شارع با لحاظ این موضوع اعتبار می کند. این میشه جعل شرعی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل.